حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. خواهی که در پناه کرامات سرمدی ایمن شوی ز فتنه و ایمن ز هر بدی، لبریز کن ز عطر گل نور سینه را با ذکر سبز یک صلوات محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هزاران درود و سلام تقدیم به پیشگاه شما عزیزان بیننده، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت. توفیق داریم با یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام در خدمتون باشیم. بنده همکاران بسیار عزیزم و کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. حاجا سلام و عرض ادب، خدا قوت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان صمیمی این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجای این جهان پهناور که هستید و آرزوی شادکامی و آرزوی توفیق روزافزون برای پیشرفت و سعادت انشالله دنیا و آخرت. و عرض کنم که جناب آقای حبیبی، امشب شب اول ماه ربیع الثانی است.
بله.
و ماه ربیع الاول تمام شد و یک ماه دیگر هم از عمر ما گذشت. امیدواریم که انشالله ماه جدید ماه بسیار پرتوفیقی باشه برای همه ما.
فرصت هایی که مثل ابر در گذرن و باید حواستون باشه.
همین شد.
خیلی ممنونم. بیننده های دائمی برنامه که راه های ارتباطی رو بهتر از ما میدونن، عزیزانی هم که ممکنه تازگی ها به جمع پیوسته باشن، خیلی خوش آمدن. راه های ارتباطی در مقابل دیدگان مهربان شما دائما قرار میگیره، از جمله 3012-03 و راه ارتباطی دیگر که میتونید پیام ها و پیامک های خودتون ارسال بفرمایید، تلفن هم میتونید بزنید و حضرت استاد پاسخگو خواهند بود به سوالات شرعی شما عزیزان. قبل از که بریم سراغ پیامی که از همکاری سوالشون رو پرسیدن، سوال شرعی، من بپرسم این که همسرشون معلم هستن و هفته یک بار از اون منطقه که زندگی کنن به 100 کیلومتری همسرشون میرسونن، گاهی همونجا میمونن، حالا مثلا یه دو سه روزی. بحث نماز خود این همکار بزرگوارم که همسرشون رو برای محل کارشون میرسونن چطور هست؟
مقلد کیان؟
بله.
این مهمه. ببینید، بعضی از حضرات مثل حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، نظرشون این است که اگه کسی رو سفر باشه، ولو سفر شغلی هم نباشه، کافیه.
بله.
الان این آقا سفر شغلی که نیستش که، داره خانمش رو میبره اونجا، پس این سفر شغلی نیست.
بله.
ولی در این حال که این دو بزرگواری که نام بردم میگن که کسی رو سفر فرق نمیکنه، سفر شغلی و غیر شغلی، و میگن 3 روز در هفته. بنابراین نماز شکسته میشه.
نظر مقام رهبری تو ذهنتون هست؟
بله.
ظاهرا مقلد این بزرگوار.
ایشون که بله، ایشون میفرمان فقط سفر شغلی.
درست.
این شغل نیست برای ایشون. داره خانومش رو میبره. خانومش شغله. خانومش میره تدریس دیگه، درسته؟
بله.
خب برای ایشون شغله. هفته یه روز اگر خانومش مقلد مقام رهبری باشن، و نماز تمومه. ولی همسرش نه شغله، نه مقدمه شغله، نه کمک در خدمت همسر. بله، در خدمت خانواده. نمازش میشه شکسته.
خیلی ممنونم. 0919 0552 گفتن که تبعیض گذاشتن پدر مادر نسبت به فرزند چه حکمی داره؟ البته اگر شرایط مساوی داشته باشن فرزندانش.
بله. البته هم تبعیض معناش معنای دقیقیه. ببینید تفاوت به معنای تبعیض نیست. که خب خلاصه ممکن است پدر پول تو جیبی که به پسر بزرگترش میگه دانشجوی بیشتر از مثلا فرض کنید که اون
اول ابتدایی.
اینو تبعیض بهش نمیگن چون شرایط متفاوته و باید این تفاوت باشه. تفاوت با وجود شرایط متفاوت عین عدالته. ولی تبعیض اون زمانی است که به قول ایشون شرایط یکسانه، یعنی فرض کنید که مثلا دوقلو هستن، هر دو هم دانشجو، هیچ فرقی هم نمیکنن نیازشون شرایطشون، ولی به این بیشتر میده به اون کمتر میده، درست شد؟ این رو اصطلاحا میگن تبعیض. ولی باز هم اگر پدر این کارو بکنه تبعیض نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تبعیض اونجایی است که یه حقی وجود داره، من حق یک کسی رو کمتر میدم، حق یک کسی رو بیشتر. ولی در واقع فرزند حق خاصی اینجا نداره. بله نفقه یه بحث دیگه است، نفقه یه بحث دیگه است. یعنی نفقه واجب این است که پوشاک، خوراک، مسکن، لوازم ضروری رو برای فرزندانش و برای همسرش
در حد عرفش دیگه،
در حد عرفش و حد شأنش متعارف فراهم بکنه، فراهم کرده. منتها الان میخواد یه چیز اضافه هم بده. حالا میخواد به این فرزندش این مقدار بده، اون فرزندش یه مقدار میخواد کمتر بده. این اشکالی نداره، این مؤاخذه نمیشه. حکم شرعیش هم اگر میخوان این است که از نظر شرعی مانعی نداره، ولی از نظر اخلاقی خوب نیست.
درست.
چون تولید بغض و کینه و عداوت و نزاع و این جور چیزا میشه.
بله. خیلی ممنونم. گفتن من چند شب پیش گفتم ما تو زمین اوقاف خونه انداختیم، میخواستم بگم ما پول ندادیم بابت زمین اوقاف، به جای پول زمین دادیم به کسی که زمین اوقاف دستشه، خانم رحیمی از زرین شهر اصفهان.
خب ببینید هوش فرق نمیکنه، حالا چون جناب آقای حبیبی هم نبودن تو اون جلسه، در هر صورت زمین اوقافی رو کسی، اینجور که من یادم سوال کرده، زمین اوقافی رو کسی وشته عرض شد فریب داده، کلاه سر شما گذاشته، زمین اوقافی رو که اصلا قابل فروش نیست، زمین اوقافی رو به شما فروخته. حالا فروخته پول ندادید، ولی میگه که به جای پول چی؟ چیکار کردین به جای پول؟
زمین دادید.
فرقی نمیکنه، در هر صورت زمین اوقافی قابل فروش، خرید و فروش نیست، نه به ارث میرسه نه فروش میره نه خرید میشه. زمین اوقافی وقفه. منتها فرض بفرمایید حالا اگر واقف داره، متولی داره، زمین اوقاف وقف کرده برای اینکه عوایدش کجا مصرف بشه. فرض کن که گفته عوایدش، منافعش مصرف مثلا فرض کن روضه‌خوانی سیدالشهدا بشه، پس زمین رو اجاره میتونن از شما بگیرن، یعنی زمین در اختیار شما بگذارن و سالیانی یه چیزی از شما میگیرن بابت این که شما رفتی تو این زمین مثلا خانه ساختی. درست شد؟ ساختمونه ملک شما میشه ها، ساختمون مشکل نداره، ساختمون میسازی ملک خودته، ولی زمین را شما مالک نمیشوید. اون کسی هم که به شما فروخته و پول گرفته است، عرض میشود که کار حرام انجام داده و شما هم الان تو این زمین بدون اجازه واقف، یعنی واقف اگر زنده است، اون که وقف کرده یا اونی که متولی وقفه، بدون اجازه اون تصرف در اون زمین نمیتونید بکنید.
بله. شما عزیزان بیننده همچنان با زمزم احکام همراه هستید. اگر شما هم میخواید سوال شرعی رو مطرح بفرمایید، همین الان گوشی تلفنتون رو بردارید یا پیامک برام بفرستید یا در فضای مجازی پیامتون رو برام ارسال بفرمایید، تلفن هم میتونید بزنید و جناب استاد وحیدپور به سوالات شرعیتون پاسخ میدن. 0912-96-23 گفتن که همسر من حاضر به پرداخت خمس به دفاتر نیست و میگه به شرطی خمس میدم که خودم به نیازمند بدم، دفاتر هم اجازه این کار رو نمیدن، تکلیف ما چیه؟
البته حالا این که میگن دفاتر اجازه نمیدن، ببینید خمس دو قسمته، نصفش سهم ساداته.
بله.
که مال سید فقیره، نصفش سهم امامه. معمولا سهم سادات که اجازه میدن میگن خودتون فقیر دارید مثلا تو فامیل برید بدید، اگه همش هم اجازه ندن حتما بخشی از اون رو اجازه میدن، این مال سهم سادات. سهم امام هم تا بستگی دارد به اینکه شما چه مصرفی میخواید بکنید، چون سهم امام اسمش روشه، سهم امام زمان علیه السلامه، بنابراین مصارفش مصارف ترویج مکتب خود اهل بیته. این است که میگن دست مرجع تقلید برسه برای اینکه او راه‌های مصرف رو که ترویج دینه، خب طبیعتاً ریزش رو بهتر از دیگران میدونه. اونم اگر شما اجازه بگیرید مقداریش رو معمولاً ثلث، یک سوم یا نصفش رو به شما اجازه میدن. ولی در این حال فرض رو بر این بگیرید که اصلا حرف ایشون درسته، فرمایش میگه اجازه نمیدن. خب این که اجازه نمیدن دلیل میشه که من برم اون وقت طبق سلیقه خودم بخوام مصرفش بکنم؟ که دلیل نمیشه که
عاقلانه‌ش اینه که ما پرداخت بکنیم دیگه از ذمه ما خارج میشه دیگه. حالا
تکلیف اینه شما بی پرداخت بکنید. اتفاقا این که به قول آقای حبیبی راحت تر روز قیامت هم میگم که من دردسر نداره،
من وظیفه‌مو انجام
دادم، من وظیفه‌مو انجام تمام، یعنی عذر داری پیش خدا، ولی الان که میری از کیسات هم میدی خرجم میکنی،
ولی
هیچی جایی حساب نمیشه. خب این که عذرم وقت نمیتونی دیگه داشته باشی.
خیلی ممنونم. گفتن که شخصی از دنیا رفته و موقع فوتش وصیت نامه نداشته، تکلیف ارثیش چی میشه؟
ارث که نیازی به وصیت نداره که، وصیت برای موارد خاصه. یک، برای اینکه وصیت کند یک سوم مال را، ثلث مال را، مثلا برای خود میت اون چیزایی که میت دوست داره در اون را خرج کنه. وصیت اگر نداشته باشه ضرر میته، چون دیگه وصیت به ثلث نکرده. دو، اگر وصیت نکرده و بدهکار بوده یا بدهکار نبوده، وصیت که نکنه بدهکاریا رو اعلام نکرده به ورثه، دین به گردن میت میمونه. وصیت چند تا خاصیت داره، ولی اگر وصیت نکرد ورثه چی؟ ورثه نمیدونن باباشون مثلا از دنیا رفته مدیون بوده، خبر ندارن، گناهی هم ندارن، برمیدارن تقسیم میکنن تموم شد. کی ضرر میبینه؟ خود شخص میت، بدهیاش داده نشده، وصیت به ثلث هم نکرده.
خیلی ممنونم. ما همچنان زنده محکم رو تقدیمتون میکنیم و خیلی ممنونم از پیام‌ها و پیامکاتون. جناب استاد سوال کردن، حالا پیام از اروپا بوده، دوستان به من گفتن چون حالا نشده ارسال بکنن روی صفحه، خواهر بزرگواری گفتن که نزد معلم قرآن توی مساجد معلم آقا برای آموزش میتونن به، البته فقط در حد تجویده، یعنی صوت و لحن و اینا ظاهرا نیست.
بله، اگر واقعا صوت و لحن و اینها نباشه، ببینید بینندگان تصور نکنن که دین سختگیری های بی مورد کرده، اینجوری نیست اصلا. ما یک نگاه خوشبینانه به دین داشته باشیم. دین برای سعادت دنیا و آخرت ما داره کار میکنه. اگرم یه جایی محدودیت، این که ایشون گفت خیلی نکته مهمه، یه وقت است که میگیم که این خانم میخواد بره پیش استاد مرد، استاد قرآن،
زمین که استاد خانم هم اونجا نیست،
زمین که استاد خانم هم نیست، میخواد بره پیش استاد مرد مثلا قرائت صوت، فرض بفرمایید که آموزش ببینه. خب این مستلزم این است که این خانم مثلا میخواد، فرض بفرمایید که بخونه، استاد ببینه چه جوری میخونه. خب قرائت زن آواز دیگه، اینم یه نوع آواز دیگه. حالا آواز ممکنه که اشعار بخونه، ممکنه قرآن بخونه، فرق نمیکنه که. خب شما واقعا این رو به مصلحت میبینید که یه خانمی مثلا، یه خانم جوانی بره پیش یه آقایی شروع کنه به آواز خوندن، ولی اون که قرآن باشه؟ این نوعاً به صلاح نیست. بنابراین اینو شما حذفش بکنید، بگید نه اینجور اگر باشه نخیر، به این که بره قرائت و خوندن اینا نباشه، صوت و لحن اینها. ولی نه، به قول شما تجویده، رفته حالا خونده،
روحانیه،
رفته آموزش دیده، حالا استاد میگه بخون، اونا میگه بسم الله الرحمن الرحیم مثلا، حالا در حد عادی و متعارفشه، نه این اشکال نداره.
خیلی ممنونم. سرکار خانم فاطمه حسینی از افغانستان گفتن لطف بفرمایید در مورد دندان‌های مصنوعی که کاشته می‌شود بفرمایید حکمش در هنگام مرگ چیست؟ آیا اون رو از بدن میت جدا بکنن یا اشکالی نداره که با همون دفنش بکنن؟
نه بابا، چرا جدا بکنن؟ بعدم چجوری جدا بکنن آخه؟ من نمی‌دونم این بعضی از این احکامی که تو ذهن بعضیات ریشش نمی‌دونم از کجاست. یعنی گازنبر بردارن مثلا، انبر
دونه دونه دندونا رو بکشن،
دندونا رو بکشن.
حالا یه سرش هست که خود راحتی در میاد دیگه، حالا اون ولی اینا که کاشته میشه،
یه وقت از دندان، به قول شما دندان مصنوعی اصلا کلشه، این دندان در میاد. بعدم این حالا چه ارزشی داره اصلا این دندونی که مصرف شده برای کسی دیگه؟ این اینجوریه، چه رسد به اون دندونی که در... بله، یه وقت است که این حالا بد نیست این خاطره رو بگم. گفتن که یه وقتی یه کسی دیده بود که میتی در سردخونه دندان طلا داره، دندان طلا داره، طمع کرده بود، گفت این دندان طلا رو ما، شب کسی هم نیست، یکی از اون مثلا مامورای سردخانه، این دندان طلا رو ما بکشیم، طلا ارزش داره. خب این لطف خدا بوده، عنایت خدا بوده، این شخص سکته کرده بود، دندان طلا رو میکشه، یه شوک وارد میشه و زنده میشه، اون زنده میشه، این میفته زمین. این کار خداست.
بله،
که اونی که عرض میشد بناست بماند بماند، اونی هم که بناست بمیرد بمیرد، این ممکنه یه همچین چیز پیش بیاد. ولی اینجور نیست که ما بگیم که بله توصیه کنیم نه برید بکنید، برید بکشید، نه ابدا، دفن بشه با میت، دفن بشه.
بله، خیلی ممنونم. حالا یه نکته که شاید توی روزهایی که بارندگی هم بیشتره پیش بیاد، این که تو اون فاتحه رو تو مسجد توی منزل مثلا توی حیات میخوان برن برگردن بارندگی هست و یه مقداری جای مسح سر در واقع خیس میشه، این برای وضو چه حکمی داره؟
اگر رطوبه، ببینید یه وقت بارون شدیده تا شما میری در حیات، البته آپارتمان ها که اینجوری نیست، این که میگیم دیگه برای فقط بعضی هست،
یا تو مسجد حالا تو حیات مسجد مثلا تو
بله. تا میره در حیات رو مثلا باز کن و برگرده، بارون شدیده، سر خیس میشه، میخواد مسح بکنه، نمیتونه، باید حتما خشکش کنه. اما یه وقت هست که بارون آرومه، نمنمه، خیلی خیس نشده، یعنی جوری است که شما مسح که بکشیدین رطوبت کف دست شما غلبه میکنه روی اون رطوبت باران، اون اگر باشه خشک کردن نمیخواد، اشکال نداره، ولی اگر نه رطوبت سر بیشتره، خیسه دیگه، شما دستم که بکشی رطوبت دستتون اصلا هیچی به حساب میاد، اونجا اگر باشه باید خشک کن.
بعضیا دچار یه مقداری وسواس میکنه، من دیدم کسایی که حالا انقدر این سرشونو با هول خوش میکنن که دیگه،
خب دیگه حالا اون وسواس یه بیماری است که اگر که ما هرچی هم بگیم آقا آسون بگیریم، بازم میبینی رفته وسواس شده، اون دیگه بیماری خودشه.
ملاک اینه که در واقع اون رطوبت دست
غلبه
بکنه،
بله بله بله. اونم که شما میگید هی خوش میکنه، ببینید همین مقدار که ما گفتیم مثلا خیلی سرخیز شده، همین مقداری که خوش کرد دیگه یه تهش نم باقی مونده، اون عیب نداره، لازم نیست بره سه شعار بگیره رو سرش حتما خشکش بکنه مثلا، یا رو بخاری بگیره فرض کنیم، نه با یه دستمال یه حوله چیزی که به سر کشی اون رطوبت اصلی رفت، یه نمی تهش موند، اون عیب نداره، اشکالی نداره.
خب جناب استاد تلفن داریم با اجازه از تالی. جناب آقای روزبهانی از شهر مقدس قم، سلام و عرض ادب و احترام، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام
علیکم و رحمت الله، حالتون خوبه؟
سلام خدمت آقا بایدور
و علیکم السلام
و
رحمت الله،
سلامت باشید، در خدمتتون
عزیز. سوالی داشتم، یکی که اگر کسی برادر شوهرش و خانومی شیر بده به مدت مثلا چند سال حکمش چیه؟ یکی اینم که بعدش تکلیف زیاد شاید میکنه تو نمازاش حکمش چیه؟ یکی هم نمازه اول وقتش، این نماز اول ما رو، نماز اول ما وقتش از کی تا که، یکی هم برای قوز کردن همیشه شک داریم که ببینم سمت مثلا پشتمون کمرمون آب ریخته شده رسیده یا نه. یکی هم سوال راجبه چند وقت میشه که سوال کردن که من خمس میدم، برای حقوقم خمس میدم، سالو نگفت، بعد کسی که سال خمسی داره میخوام ببینم ماهانی هم میتونه خمس بده برای حقوقش، همون سال خمسی کفایت میکنه. با تشکر و قدردانی حضور شما،
زنده باشید آقای روزبهانی، با شما خداحافظی میکنیم، التماس دعا داریم. از قم بریم به تهران، پایتخت ایران اسلامی. خانم رجفی سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
الو،
سلام علیکم.
سلام،
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
مرسی، من خادم نجفی هستم.
بله بله، عرض کردم.
میخواستم با آقا حاج آقا صحبت کنم.
بفرمایید، حاج آقا صدای شما رو میشنم، سوال شرعیتون رو مطرح بفرمایید.
بفرمایید.
خواهش میکنم، بفرمایید. خانم نجفی. حاج آقای وحیدپور صدای شما رو میشنم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چشم، ببخشید. من زمانی درم زده.
خب. یک بار دیگه تماس برقرار بشه انشالله، چون صدا کیفیت مطلوبی نداره. خب سرکار خانم ولیزاده، خدمت شما سلام عرض میکنم، آماده هستیم که سوال حضرت عالی رو بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سوالی داشتم در مورد ما ملکی رو اجاره کردیم، آپارتمانی رو اجاره کردیم.
بله. الو. بله بفرمایید، صداتون میشنوم.
بعد من الان بعد از چند ماه متوجه شدم که این صاحب خانه، الو صدای من،
صداتون رو داریم، بفرمایید.
بله الان متوجه شدم که این ملک که صاحب خانه با سازنده مشارکتی این ساختمان رو ساختن، اینا الان سهم سازنده رو به من اجاره دادن.
بله.
بعد البته اینا خودشون با سازنده اختلافاتی دارن و اونو من الان نمیدونم چجوریه، میخواستم اینا حکم این چجوری هستش.
ان شاء الله استاد پاسخ میدن. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، مرسی.
خواهش میکنم، التماس دعا. خب فکر کنم فعلا تلفن نداریم. آقای روزبهانی از شهر مقدس قم که چند تا سوال داشتن، اولیش گفتن برادر شوهرش رو خانم شیر بده، من اشتباه شنیدم.
خانم برادر شوهرش.
خب
بله
بله بله،
یعنی به اصطلاح ما میگیم جاری. درسته جاری ها. یعنی فرض کنید به این مثال توجه بشه، یعنی یه خانمی بچه دار نمیشده، رفته از پرورشگاه پسر آورده، پسر آورده و این پسر رو عرض میشود که در زمان شیر دادن هست، جاریش یعنی خانم برادر شوهرش میخواد چکار بکنه؟ میخواد شیرش بده. این پسر میشود در حقیقت بچه همون خانواده، درسته؟ اگه دختر باشه، معذرت میخوام، دختر باید مثال بزنیم، چون پسر اگر باشه که فایده نداره، درسته؟ ولی اگر دختر باشه، حالا پسرش هم میگم دخترش هم، اگر دختر باشه خب بله خوبه. چرا؟ برای اینکه دختر باشه به این ناپدری نامحرم بوده، حالا این ناپدری چی حساب میشه؟ میشه عمو؟ چه عموی این بچه؟
بله.
چون خانم برادر شیر داده، میشه عموی این بچه، عموی رضایی بهش میگن، عموی این بچه حساب میشه محرمه. این مال زمانی که دختر باشه.
دختر.
ولی اگه پسر آوردن، خب پسر آوردن دیگه جاری شیر بده، خب چه ربطی داره این خانم به این محرم بشه؟ نمیشه، فایده نداره که. ببینید اگر پسر باشه کی باید شیر بده؟ خواهر این خانم. یا کی؟ یا خواهر این خانم باید شیر بده یا زن برادر این خانم. نه زن برادر شوهر، زن برادر خودش شیر بده. که اگر اون پسر رو شیر دادن، خواهرش اگر شیر داده این خانم میشه خاله. اگر خانم برادر شیر دادن این خانم میشه عمه و محرم میشه.
درست.
خیلی سو.
خیلی ممنونم. سوال بعدشون گفتن کسی که زیاد شک میکنه تو نماز.
کسی رو شک.
کسی رو شک.
بره. کسی که کسی رو شکه در نماز به شک خودش اعتنا نکنه. یعنی هیچ چند نفر شک نکرده. مثلا شک کرده که الان رکعت سومه یا چهارمه، چی میگه؟ میگه ولش کن، ان شاء الله رکعت چهارمم. رکعت چهارم حساب میکنه، نمازش تمام میکنه، میره سراغ. ولی کسی که کسی رو شک نیست، مثل ماها، آدمای متعارف، ما اگر شک بین سه و چهار بکنیم، نه 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 نه، ما وظیفه داریم که نمازمون رو وسطکاری بکنیم، رفو بکنیم. یعنی چی بگیم؟ بگیم نه، بنا رو بر چهار میگذاریم، سلام نماز که دادیم بعدش نماز احتیاط باید بخونیم. کسی رو شک دیگه نیازی به نماز احتیاط نداره، چون به شک شیطان نمیکنه.
درست. بعد گفتن نماز اول ما وقتش از کی تا کی هست؟
اتفاقا من اولی که شروع کردم بسم الله رو گفتم، تو ذهنم بود که فردا اول ماهه از آقای علوی عزیز بخواهیم که عرض می شود که اون دستور العمل نماز اول ماه رو از روی مفاتیح مرحوم عاشق عباس قمی برای ما بگذارن رو صفحه و بینندگان عزیزمون ببینن. من میخواستم این تقاضا رو بکنم که خب دیگه این بیننده عزیزمون هم فرمودن نماز اول ماه مال روزه، یعنی از وقتی که آفتاب میزنه تا وقتی که آفتاب غروب میکنه. یعنی فرض کنید مثلا به افق تهران، به افق قم الان حدود ساعت 7 صبح آفتاب میزنه، ساعت 7 میشه تا ساعت حدودا 5 که غروب، نه 5 خورده ای که اذان، 5 که دیگه غروب میشه. این روزه دیگه، این اول ماه دیگه، بعدش اون وقت دیگه که غروب میکنه و اینها دیگه میشه یه شب دوم ماه دیگه، از اول ماه میگذره.
بعد دوباره تو غسل هم گفتن شک میکنن که مثلا پشت کمرشون آب رسیده حتما یا نه.
انشالله رسیده، انشالله رسیده.
شک نکنن.
یعنی این فحص و جستجوها چیزی جز این نیست که انسان رو مبتلای به بیماری وسواس میکنه. قدیما فرق میکرد، قدیما آب نبود که. قدیما مثلا به طرف میگفتن که شما با این لیوان، با این لیوانه میخواست غسل بکنه، با کاسه میخواست غسل بکنه، حالا واقعا آب به پشتم رسید نرسید؟ الان دوشه، الان دوشه، مخصوصا که دیگه این دوشهای متحرکه، دوش متحرکه
پشت. الان اگه آب نرسه عجیبه،
الان اگر آب نرسه به قول شما عجیبه. و انسان اطمینان پیدا میکنه که با این دوشها آب گرفته و عرض میشود که هیچ مشکلی نداره تو این زمینه که بخواد خودش رو دچار وسواس بکنه.
بعد برای خمسی که برای حقوق هست گفتن همون سال خمسی و سالانه است.
متوجه نشدم این سوالشون منظورشون چی بود؟
من فکر میکنم اینجور برداشت این بود که هر ماه حساب بکنن و پرداخت کنن خمسشون، که میتونن همون سالی یک بار.
نه نه خیلی نه، فرقی نمیکنه. میخواد حقوق بگیر، میخواد باشه، میخواد سایر موارد باشه، فرقی نمیکنه. هر کس هر گونه درآمدی داره، حالا حقوق بگیره، کارگر، نمیدونم اصلا دیدید بعضیا رو روزانه بهشون سابق اینجوری رسم بود، کارگرا شب که میخواست بره اوستاش پولش بهش میداد میرفت روزانه، فرقی نمیکنه. همه میتونن برای خودشون سال قرار بدن، لزومی نداره که زودتر از سال. میتونه ها، اشکال نداره، چه اشکالی داره؟ اصلا ماهانه خمسی خودش حساب بکنه، ماه به ماه، ولی واجب نیست. درست شد؟ تخفیفی که دادن این است که شما می توانید یک سال تمام مخارج حلالتون رو طبق شأنتون و متعارف انجام بدید، بعد سر سال اون وقت حساب بکنید ببینید چیزی اضافه داره خمس بده. حالا میخواد حقوق بگیر باشه، میخواد غیر حقوق بگیر، فرق نمیکنه، هیچ فرق نداره.
سرکار خانم وریزاده از تهران گفتن ملکی رو آپارتمان رو اجاره کردن، بعد از چند ماه متوجه شدن که در واقع سهم سازنده رو اجاره دادن اون صاحبخونه، به چه صورتی میشه؟
خب اینا اصطلاحا ما بهش میگیم معامله فضولی، یعنی صاحبخونه. حالا مثالشون رو خودمون مثال بزنیم بهتره، بد نیست.
بله.
چهار طبقه چهار واحد ساختن، مثلا معماره گفته که من چون ساختم دو واحدش رو من برمی‌دارم، دو واحدش مال شما. از اون دو واحدی که مال معمار بوده اون آقا اومده
یه واحد چون مثلا
یه واحد چیزه مال خودش اجاره نداره، میشه فضولی، یعنی کار فضولی کرده. ایشون معامله نمیگن باطله، میگن چی؟ اصطلاحا میگن چی؟ میگن این نیاز به اجازه صاحب ملک داره، ایشون باید مراجعه کنه به همون معمار، همون سازنده، چون این آپارتمان مال اونه، این واحد مال اونه. اگر اجازه کرد این معامله رو صحیحه، اگر گفت نه من اطلاع نداشتم، مثلا بیخود کردی این کارو کردی، من راضی نیستم، چاره ای نداره که این خانم اونجا رو اگر نتونست راضیش بکنه باید تخلیه بکنه.
درست. خیلی ممنونم، یه فرصتی از دوستان عزیزم میگیریم، برمیگردیم با ادامه زمزم احکام در خدمتتون خواهیم بود و پاسخهای حضرت استاد وحیدپور و سوالات شرعی شما بیننده های بزرگوار.
اهمیت فراگیری احکام. فراگیری احکام دین از مهمترین واجبات دین مبین اسلام می باشد، زیرا درک و فهم درست مسائل دینی و عمل بر طبق آن تضمین کننده سعادت انسان است. قرآن کریم و روایات ائمه خدا علیهم السلام بر این موضوع تأکید بسیار نموده و همگان را به یادگیری احکام تشویق و ترغیب کردند. در حدیث نقل شده از امام صادق علیه السلام آمده است، فرا گرفتن یک حدیث درباره حلال و حرام از شخصی راستگو برای تو بهتر از دنیا و زر و سیم های آن است. همچنین روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که بدون علم و آگاهی اعمالش را انجام دهد مانند فردی است که به سمت سرابی در بیابان حرکت کند، برابر این هرچه تندتر برود از مقصدش دورتر می شود.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها در خدمت شما هستیم که بهترین هستید. شما بیننده‌های خوب و بزرگوار شبکه جهانی ولایت برنامه زمزم احکام به اتفاق کارشناس ارزشمند برنامه حضرت استاد وحیدپور که پاسخگوی سوالات شرعی شما هستند و راههای ارتباطی هم که در اختیارتون هست و در مقابل دیدگانتون میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید و پاسخ‌ها رو بشنوید. حاجا آقای روزبانی مجدداً تماس گرفتن، گفتن که خانمی برادر شوهرش رو شیر داده.
یعنی پس بنابراین اون چیزی که ما برداشت کرده بودیم،
من اول حدسم همین بود ولی گفتم شاید باز.
خب اگر خانمی برادر شوهرش رو شیر داده چی میشه؟ خب برادر شوهرش میشه محرم، اگر که شیر دادن طبق اون ضوابطی بوده که در رساله هست، یعنی یا 15 مرتبه که سیر بچه رو شیر داده یا 24 ساعت بدون فاصله بچه رو شیر داده. در هر صورت اگر با اون شرایطش بوده محرمیت ایجاد میشه، برادر شوهره در واقع میشه فرزند او، اینجوری میشه یه بچه رضایی او و مش محرمش.
خیلی ممنونم. از بوشهر تلفن داریم. سرکار خانم اکبری سلام و عرض ادب و به برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت خوش آمدید.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
سلامت باشید.
تشکر میکنم از شما و حاج آقا به خاطر برنامه آموزنده‌تون.
بزرگواری.
من مولد امام هستم.
بله.
چند ساله که نماز قضا به عهده‌ام هست. از نوجوانی که واقعا جاهل به مسئله بودیم، حالا مدت هاست که دارم نماز قضا میخونم. حالا سوالم از حاج آقا اینه که اگر که بعد از نماز مغرب عشا نماز مغرب بخونم، یه نماز قضای مغرب بخونم و فردا نه پس فرداش نماز قضای عشا رو بخونم، اشکال نداره؟ نمازم درسته؟ و اینکه همیشه عادت کردم بعد از هر نمازم دو تا سه تا نماز قضای صبحم میخونم، این اشکال نداره؟ در نماز مغرب امشب که داشتم میخوندم در رکعت دوم بعد از تشهد من اولین سلام رو فقط دادم و زود متوجه شدم، بلند شدم و نمازم رو ادامه دادم. بعد از اینکه نمازم تمام شد دو تا سجده سهو انجام دادم. حالا می‌خواستم ببینم نمازم درسته، اشکال نداره یا نه، باید نمازمو قضا کنم؟
بله ان
شاء الله. سوال بعدی اینه که حاج آقا در مورد طلا داشتن هفته گذشته صحبت می‌کردن، من البته دیر رسیدم، فقط متوجه شدم که حاج آقا گفتن که اگر طلا رو با طلا معاوضه کنید ربا محسوب میشه. حالا من دقیق متوجه نشدم، ولی با توجه این که این مسئله ای که حاج آقا متوجه شدن، ما قبلا چند سال قبل همین کار رو میکردیم و واقعا حکم ربا رو پیدا میکرد، چون برنج رو با برنج عوض میکردیم، برنج مثلا تایلندی رو با برنج ایرانی عوض میکردیم. حالا مخاطب اینم با این که با توجه این که ما واقعا جاهل به مسئله بودیم، آیا حکم ربا در مورد ما صدق میکنه یا این که نه واقعا خداوند آمرزنده است؟ چون خیلی ناراحتم و چیکار باید بکنیم که جبران بشه؟ آیا میتونیم با صدقه دادن، با رد مظالم اینو جبران کنیم؟ خیلی ازتون ممنونم و التماس دعای خیر، الهی که عاقبت به خیر بشین
و
خدا نگهدار.
بزرگوارید، خدا نگهدار شما، هم التماس دعا داریم. از بوشهر بریم باز هم به تهران. سرکار خانم اشرفی، سلام و عرض ادب، آماده هستیم سوال از اتالی رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای وحیدپور و شما مجری محترم.
علیکم سلام و رحمت الله.
سلامت باشین انشالله. اولا که از برنامه خیلی خوب و عالیتون خیلی صمیمانه تشکر میکنم. من خیلی وقته میخوام زنگ بزنم ولی انقدر همسر من زنگ میزنه که من همه سوالام جمع شده، 4-5 تا سوال دارم، اگه امکانش هست من یکی یکی خدمتتون.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. یکی اینه که یه سوال داشتم در مورد اینه که یک سوم از مال مادرم که فوت شده، مال خودشون که باید خرج خودشون بشه، من میخواستم خونه بخرم، اینو من قرض گرفتم و ممکنه مثلا تا یک سال دیگه هم نتونم بدم مثلا این پولو، حدود 200-300 میلیون تومانه. بعد این الان دخل و تصرف توی مال اون میت شده، مثلا اجازه داشتیم این کارو بکنیم؟ از برادر بزرگم که اختیار داره این مسئله بودن ما قرض کردیم، این چجوری میشه حکمش؟ یعنی اجازه ما داریم این رو قرض گرفتیم استفاده کردیم، چجوری میشه؟ گناه نداره یا مثلا حکمشو بفرمایید؟
بله.
یکی اینم که من به خاطر این من سه بار زایمان کردم، سه بارشو دوران شیردهی و بارداریم روزه نگرفتم، بعد اون مریض اونام نیستم که بهت این سال تا اون سال این ماه رمضان تا اون ماه رمضان مریض باشم نتونم روزه بگیرم، ولی اصلا به غیر سی روز ماه رمضان حتی تو این روزای به این کوتاهی مثلا شرایط جسمی مثلا میگرن دارم، سرم درد میگیره، مثلا یه حالتایی دارم که اصلا نمیتونم بگیرم. حتی یه دونه روزم مثلا میگیرم خیلی حالم بد میشه. کفاره های روزه ها می که داشتم هم همه رو دادم، حالا خیلی نگرانم از اینه که مثلا دقایق مریض نیستم، این روزا گردنم هست یا همون کفاره که دادم کفایت میکنه برای؟
بله.
بعد سوال بعدی من اینه که یه مسئله هفته پیش گفتین در مورد خمسی که یه خمس بود که یه آقایی گفتن پول جمع کردن برای عمل جراحی که مثلا باید بدن خمسشو یا نه، آیا میشه برای مثلا یه همچین مسائلی که پیش میاد آدم اون یه دونه مسئله رو مرجعش رو عوض کنه؟
بله.
یکی این. بعد آخرین سوال هم اینه که روی قسمت نوشته مهر که مثلا یه مقدار برجستگی و بالا و پایینه میشه سجده کرد؟ مثلا مهر از طرف صافش که سجده میکنی خیلی زود تیره میشه، مثلا یه حالت کدر میشه، حالا هم سجده روی اون قسمت کدر، همین که روی قسمتی که نوشته داره، آیا سجده صحت داره یا نه، مثلا درسته یا نه؟
خیلی ممنونم از شما جناب استاد، ان شاء الله پاسخ خواهند داد. تا دقایق دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. سلام.
خواهش می‌کنم.
زنده باشین. خدا خیرت.
زنده باشی. خدا نگهدار. خب آمار تلفن از تهران بالاست. یه تلفن دیگه از تهران داریم. آقای محمد از تهران، سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر.
سلام آقا. خسته نباشید.
زنده باشی. حالتون خوبه؟
زنده باشین. شما خوبین؟
بزرگواری، در خدمتتون هستیم.
تشکر می‌کنم من از شما و از استاد بزرگوار که واقعا خیلی برنامه خوبی دارین.
سلامت باشین.
سلامت باشین.
در خدمت
ممنونم.
این سوالی داشتم آیا از نظر اسلام همه موسیقی حرام، همه موسیقی حرام هستش؟
متوجه شدید سوال جناب استاد؟ یک موسیقی من فرمودید؟
بله بله.
همه موسیقی ها. بله. سوالتون همینه، این سوال دیگه هم دارید آقای محمد؟
نه دوست.
خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنیم. ما رو دعا کنید. خب خانم نجفی باز هم ارتباطشون برقرار شد از تهران. خانم نجفی مجددا سلام و عرض ادب. سرکار خانم نجفی، عرض سلام دارم خدمتتون. و آماده هستیم که اتفاق از استاد سوال شما رو بشنویم. خانم نجفی، خب
بله.
سلام علیکم.
سلام آقا، خسته نباشید.
در خدمتتون هستیم، صدای شما رو کاملا داریم و آماده هستیم سوالتون رو بشنویم و سوالتون رو.
چشم. با عرض سلام خدمت حاج آقا.
و علیکم سلام و رحمت الله. بفرمایید.
ببخشید، پدر من در زنده بودنش دو تا منزل داشته. یکی از منزل‌ها رو به نام برادرم کردن، یکیشو به نام مادرم. که بعد از 120 سال مادرم منزلی که به نام خودشه برای من و خواهرم بزنه. ولی الان مادرم دوست داره که این منزلم دوباره بده به داداشم. در صورتی که الان من و خواهرم هم هر دو مجرد و مستأجریم. می‌خواستم ببینم این شرعاً چه حکمی داره؟ دیگه خونه به نام مامانمه. دست من و خواهرم هم به جایی بر نیست. تکلیف ما چیه حاج آقا؟ و مادرم این کارش میکنه خیانت در امانت نیست، چون وصیتی که پدر من کرده شفاهی بوده.
بله. انشاءالله استاد پاسخ میدن.
جان؟
استاد پاسخ میدن تا دقایق دیگر.
متشکرم.
خواهش میکنم. التماس دعا، خدا نگهدارت. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب سرکار خانم اکبری از بوشهر که فرمودن مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستن، گفتن چند سال نماز قضا دارن، از نوجوانی حالا جاهل مسئله بودن و الان دارن مدت هاست که نماز قضا میخونن. بعد گفتن مثلا بعد از نماز مغرب رو قضا یه دونه میخونن، بعد دو روز بعد نماز عشاء قضا میکنن. این امکانش هست؟
اشکال نداره، فاصله بین نمازهای قضا هیچ اشکال نداره. اون نماز اداست که شما بر نماز مغرب بخونید، نماز عشاء تو وقت خودش بخونی. میشه فاصله بین نماز مغرب و عشاء ادایی هم، ولی چقدر فاصله میشه؟ به اندازه که نماز عشاء دیگه قضا نشه. ولی تو نماز قضا که دیگه قضا شده، حالا مغربش الان بخون، 4 روز دیگه نماز عشاء رو بخون.
یا بعد از هر نماز گفتن عادت کنم دو سه تا نماز صبح قضا میخونم.
دو سه تا نماز صبح هم بخونن، اشکال نداره که. نماز ظهرتون امروز قضا بکنید، نماز ظهر قضایی. نماز عصر رو که فردا. اشکال نداره فاصله بیفته بینش. مهمه ترتیبشه که نماز ظهر خلاصه امروزه، نماز عصر بعداً. نماز مغرب امشب خوندید، نماز عشا بعداً. و ترتیب بین مغرب و عشا، ترتیب بین ظهر و عصر رعایت بشه، هیچ اشکال نداره.
بعد گفتن بعد از تشهد اولین سلام رو گفتن، بعد که بعدم متوجه شدن دو تا سجده سهو به جا آوردن.
سلام سهویه. بعدم سجده سهو انجام دادن، درسته. درست. مشکل نداره.
و اینکه حالا تو برنامه قبلی فرمودید که طلا رو مثلا با طلا اگر معاوضه بکنیم رباست،
یعنی جنس به جنس.
جنس به جنس یا مثلا برنج با برنج.
ببینید من فکر می‌کنم که امروزه این اتفاق نمی‌افته. اینو توضیح دادیم تو اون برنامه، مثلا ایشون چون اون برنامه رو کامل ندیدن شاید براشون شبهه وجود داره. امروزه جنس به جنس رو تعویض نمی‌کنن، دو تا معامله انجام میدن. یعنی طلا رو، اینو توضیح کامل من دادم، طلای کهنه رو شما برید در مغازه زرگری میفروشید، نه با طلای نو تعویض بکنید. اصلا این اشتباهه. میفروشید، میکشه به قیمت روز برای شما حساب میکنه، میگه اینقدر شد، پولشو بدم. شما میگی نه باشه،
یا معادلش طلا.
آها باشه باشه، من میخوام جنس بردارم. بعد دوباره طلای نو رو شما انتخاب میکنید، میکشه با اجرت و نمیدونم هر چیزی که از سود و اینهاش حساب میکنه، میگه اینقدر شد. خیلی خوب، اگر بیشتر از اون چیزی شده که شما طلا فروختید، میگه بیشترشو بده،
با تفاوتشو بده. بده.
اینه، اینو تعویض طلا به طلا نمیگن، میگن فروش طلای کهنه و خرید طلای نو. معمولا این اتفاق میفته. ایشون هم فکر میکنم که میگن در گذشته من این کارو کردم، همین بوده، نوعاً اینه. ما الان سراغ نداریم که میگم تعویض طلا به طلا.
حالا من متوجه شدم، گفتن مثلا برنج تایلندی رو دادن.
اونم همینطوره. الان خودمون مثال بزنیم. فرض کن من برنج اصلا تایلندی رو ببرم در مغازه، میخوام برنج ایرانی بگیرم، چیکار میکنم؟
اون برنج رو میکشه، از شما
میکشه، حساب میکنه، میکشه، میگه خیلی خوب، شما 10 کیلو برنج آوردی. فرض بفرمایید که من کیلو 5 تومن برات حساب کردم، میشه 50000 تومن. پولشو بدم؟ میگم نه، من برنج ایرانی میخوام. میگم حال 50 تومن چقدر برنج ایرانی میشه؟ مثلا
5 کیلو
مثلا، میگم 5 کیلو. این دو تا معامله مستقله، یعنی فروش برنج تایلندی به پول و دوباره خرید برنج ایرانی به پول. معمولا اینجوریه. ما ندیدیم تعویض. تعویض اگر باشه معناش اینه که اصلا اون کاری نداره به اینکه چند کیلوه، اون کاری نداره به اینکه قیمتش چقدره. من میرم میگم که این برنج تایلندی رو بگیر، برنج ایرانی به من بده، نه بکشه نه قیمت کنه، تعویض. اون وقت چقدره؟ به قول آی حبیبی مثلا فرض کنید این 5 کیلوه، 5 کیلو برنج، 10 کیلو برنج تایلندی دادم، چقدر برنج ایرانی گرفتم؟ 5 کیلو. اون وقت برنج 10 کیلو بدی 5 کیلو بگیری رباست، اگر چی باشه؟ تعویض باشه. ولی اگر تعویض نباشه، نه، دو تا معامله مستقلی باشه اشکالی نداره.
عرض کنم که سرکار خانم اشرفی از تهران گفتن یک سوم از حالا اموال مادرشون رو قرض گرفتن و حالا خونه ساختن و اینا، گفتن تا یک سال دیگه هم شاید نتونن این پول رو برگردونن. آیا این دخل و تصرف در اموال میت
هست؟ بله حتما همینطوره، حتما همینطوره. میت وقتی وصیت به ثلث میکنه، حالا که دیگه از دنیا رفته بیچاره، دستش از همه جا کوتاهه، ولی دلش خوش بوده به این که ورثه من، وصی من به این وصیت من عمل میکنه، یه خیری به من برسه. همینه دیگه وصیت به ثلث. مثلا این است که ثلث مال من رو فرض بفرمایید بدید به ایتام، جهیزیه برای دختران بی بضاعت، به درمونگاه، به بیمارستان، به مدرسه. خب شما این رو رفتید حبس کردید، دارید برای خودتون استفاده میکنید. این مال مال میت است.
برادر بزرگ میتونه اینجا نقش داشته باشه؟ گفتم برادر بزرگشون مثلا
نخیر. برادر بزرگ هیچ کاره نخیر، هیچ حقی نداره. یعنی ثلث مال میته و بایدم حتی امکان نمیگیم همون روزی که میت از دنیا رفته همون روز بری ثلثشو، مثلا نمیشه، حالا تا مراسم دارم، ولی حتی امکان در کوتاه‌ترین زمان به این وصیت عمل بکنن که برم قرض بگیرم، برادر بزرگتر به من قرض داد، خب این اجازه نشه، حق نداشته اصلا قرض بگیرم، بعدم برم مثلا من فرسانی باش خونه بخرم، برم تو خونه بشینم، اون وقت عرض میشود که اون تو عالم برزخ. خب چی میگه واقعا؟ مال منو وصی درش تصرف کردی، من وصیت کرده بودم که مصرف بکنید برای من، نگفته بودم برید وصیت مصرف بکنید برای خودتون. بله قطعا اشکال داره.
بله خواهر بزرگوارون فرمودن که سه بار زایمان کردن و حالا روزهایی که تو دوران بارداری و عذرخواهی میکنن شیرده ای نگرفتن، گفتن الان بیمار سال نیستن ولی شرایط جسمی دارن که نمیتونن روزا رو بگیرن، حالا میگیرن یا هم به هم دلیل.
این وقت با بیمار سال فرق میکنه؟
حالا به تعبیر خودشون گفتن بیمار سال نیست.
بیمار سال نیست که هر وقت از سال که بخواد قضا کنه نمیتونه. یعنی الان روزا چند ساعت؟ 12 ساعت.
حالا شاید منظور شده یه بیماری خاص رو برای همیشه سال ندارم، مثلا یک بار میگیرنه، یک بار شرایط جسمی، ولی با این تعبیر بله.
بیمار سال کسی که در طول سال 12 ماه هر وقت بخواد روزا رو بگیره نمیتونه بگیره. ولو الان که 12 ساعته، روزام کوتاهه، خیلی روزا کوتاست، معمولا مثلا تشنش نمیشه، میتونه، ولی میگه که نه، من اگر بگیرم دچار میگرن میشم، فردا اگر بگیرم یه جور دیگه.
پس این نیست که یک بیماری واحد باشه برای سال، یعنی به هر دلیلی
نه،
اگر بیمار
لزوم نداره حتما یه بیماری خاص در کل 12 ماه سال، نه اینجور نیست. ایشون میگه من مارمزون که نگرفتم، که اگرم میخواستم بگیرم نمیتونستم مثلا، حالا که نگرفته به خاطر عذر ارزش بارداری و شیردهی، ولی میگه اگرم میخواستم بگیرم نمیتونستم، الانم که میخوام قضا بکنم نمیتونم قضا بکنم. این هم حکم بیمار سال رو داره و اون وقت همون فدیه، یعنی همون جبرانی که 750 گرم برای هر روز مواد غذایی، اونو به فقیر میده.
بله. عرض کنم که از خمس پولی که برای عمل جراحی کنار گذاشتن، حالا گفتن برای همچین مواردی تو اون مسئله خاص میشه از یه مرجع تقلید
شرط داره. اگر واقعا مرجع تقلید که ازش تقلید میکنه الان با اون کسی که میخواد به او عدول کند مساوی باشن، یکسان باشن و بگه اب نداره چون یکسانن یه جورن، من تو این مسئله میخوام از آقای الف تقلید کنم، درسته؟ یا نه میخوام تو این مسئله از اون تقلید کنم، چون مثلا اون آقا میگه که این پول خمس نداره، این آقا میگه خمس داره، منم میخوام از اون تقلید کنم که خمس نداره. باید حتما اینا مساوی باشن و اینم خودش خلاف احتیاطه که از مساوی به مساوی انسان بخواد چیکار بکنه؟ عدول بکنه. هر دو مساوی هست، میخوام از این برگردم به اون، ولو در یک مسئله باشه، فقط در یک مسئله، خلاف احتیاطه. بنابراین احتیاط این است که این کار رو انجام ندم.
نه. و اینکه سجده روی قسمت برجسته و نوشته مهر چه حکمی داره؟
شرط داره. یه وقت است که اون برجستگی های رو مهر خیلی برجستگیش کمه، جوری است که شما وقتی سجده میکنید این پوست پیشانیتون در واقع رو همون صفحه مهر میره، اینجوری. یه وقت نه، من دیدم بعضی از این مهرها هست، مهرای بزرگ، بعدم اون نوشته هاش خیلی برجستگی داره،
2 سانت برجستگی مثلا.
حالا 2 سانت هم من نخواستم بگم، نه شاید بگم که آقا 2 سانت که نه، همون 1 سانت برجستگی داره و شما پیشونیر که میذاری در واقع روی مهر نمیگذاری، روی خطا میگذاری،
اون برجستگی در واقع
برجستگی میذاری، یعنی این پوست پیشانیتون اصلا روی صفحه
مهر، اصلا جای اون برجستگی قشنگ حک میشه.
اگه این باشه این سجده فایده نداره، باطله.
درست،
این باطله. ولی اونایی که نه، برجستگی ناچیزه، خیلی ناچیزه، که اگر پیشانی بذاری، چون پوست پیشانی آدم هم چیز دیگه، قابل انعطاف، نرمه، میره و به اون صفحه مهر میچسبه، اون اگر باشه اشکال نداره.
محمد آقا از تهران گفتن های همه موسیقی ها حرام هستن.
ببینید اولا این که موسیقی یعنی نوازندگی، این رو بدانیم، این رو بارها گفتیم. ببینید یه نواختن داریم، یه آواز خواندن. آواز خواندن روش میگه غنا. موسیقی یعنی نواختن ابزار و وسائلی که گاهی همراه با آوازخوانی، گاهی هم نه. الان فراوان هست که هیچی نمیخونن، فقط میزنن. این موسیقی اگر با ابزاری باشه که مختص به موسیقی حرامه، یعنی فقط تو مجالسی استفاده میشه که مجالس لهو و لعبه، اگر این باشه بله این موسیقی حرامه دیگه. موسیقی یعنی نواختنی که مناسب مجالس لهو و لعب و آدمای فاسق و خوشگذرانی و شب نشینی و پارتی و از اینجور کفاوتکاری هست. اینه. اما یه وقت است که نه، موسیقی یعنی نواختنه، منتها نواختنی است که مناسب مجالس لهو و لعب نیست. من مثال بزنم، طبلم می نوازن، طبل خودش موسیقی داره دیگه، نداره موسیقی نداره مگه؟
بله.
چرا داره؟ منتها این مناسب مجالس لهو و لعب نیست کش که طبل توی عرض شود که سان و رژه هم می نوازن، توی عزای سید و شهدا هم برای سینه زنی و زنجیر زنی می نوازن. این اگر باشه اشکال نداره. پس بنابراین موسیقی یعنی نواختن. اگر نواختنه به کیفیتی است که مناسب اون مجالس لهو و لعب حرامه، اگر نه مناسب اون نیست، معمولی عادی موسیقی لهوی نیست، بله اون اشکال نداره.
بله. آخرین تلفنم خانم نجفی از تهران بودن، گفتن پدرشون در زمان حیاتشون دو تا منزل داشتن.
بله.
یکی رو به نام برادرشون کردن، برادر این خانم، و یکم به نام همسرش که مادر این خانومشه. بنا بوده که این خونه دومیه رو به نام این خانوم و خواهرشون بکنن، که الان مادرشون گفتن به نام برادر میخوان اون خونه رو.
یه کمی سوال مبهمه. اولا این که به نام مادر اینا که کرده یعنی بخشیده دیگه، معناش اینه دیگه، بخشش. خب بخشیدن شرط اینه که تحویل بده، به نام کردن مهم نیست. یعنی واقعا اون خونه در اختیار مادر اینها گذاشت. اگر در اختیار مادر اینها گذاشته، خب دیگه این شده مال ملک مادر اینها. تا اینجاش درسته. بعد پدر شرط کرده دیگه حتما. کجا شرط کرده؟ یعنی وقتی که میبخشید به همسرش گفته است که این خانه مال شما، تحویلت هم میدم، به شرط این که شما بعدن این خانه رو به دخترها ببخشید. اینجوری ظاهرا گفتن؟ بله
ظاهرا بله.
بله اینجوری گفتن.
بله
به شرط این که این رو به دخترها ببخشید. شرط کرده، منتها این خانم طبق شرط عمل نکرده،
الان میخواد به برادره بده.
الان میخواد به برادره. کار حرام داره میکنه. بله این کار جایز نیست، کار حرامی. چرا؟ چون المؤمنون عند شروطه. انسانی که مؤمنه باید به اون شرط متعهد باشه. شرطو پذیرفته باید عمل بکنه.
مگر اینکه شرط نکرده باشه.
من شرط همین، لذا من گزینه‌های مختلف گفتم. چون البته میگه شفاهی باشه شرط دیگه. مگر اینکه شرط نکرده باشه، اون یه بحث دیگه است. ولی ظاهر فرمایششون اینه که میگه باباشون شرط کرده ولی ایشون به اون شرط عمل نکرده، خلاف کرده دیگه، گناه دیگه.
بله. خب من عذرخواهی میکنم از بیننده بزرگی که پیام دادن و فرصت نشد. ما امروز 5 دقیقه برنامه کمتره، بقیه سوالات بمونه ان شاءالله برای دوشنبه.
نماز اول ماه رو آیه علوی چیز نکردن؟
آماده است. حالا
بسیار.
پس به نمایش بگذارن و بعدش ما با دوستانم خداحافظی بکنیم که نماز اول ماه رو دوستان ببینن. بله. توضیحاتی که الان در روی صفحه هست، اگر نیاز
هم قسمت آبیه یه مقدار ریزه،
شما زحمت شو بکشید بیاره. در رکعت اول پس از سوره هم 30 مرتبه سوره توحید.
بله.
در رکعت دوم بعد از سوره هم 30 مرتبه سوره قدر رو بخونه و پس از نماز صدقه بده.
خیلی پس خیلی هم سخت نیست.
بله.
30 تا سوره قل هو الله رکعت دوم، 30 تا سوره نازلنا رکعت، ببخشید 30 تا قل هو الله رکعت اول، 30 تا نازلنا رکعت دوم، بعد از نماز هم به فقیر صدقه بده.
بله.
اینم نماز اول ماه ما را میشالله.
خیلی لطف کردید جناب استاد. به اتفاق حضرت استاد وحیدپور و همکاران بسیار عزیزم از حضورتون مرخص میشیم تا دوشنبه که انشالله عمری باشه باز هم در خدمتون باشیم. در سایه‌سار امن ایمان، در پناه مولا امیر مؤمنان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله.
التحية والسلام.